توفیر خواهیم شنید و آخرین برنامه این بخش هم محراب دل هست در ساعت 21:10 قرائت دعای کمیل توسط حاج ابوالفضل بختیاری. 23 دقیقه را از رادیو معرف خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با مستند رادیویی پنجره همراه باشید.
به تهران دربار شاهنشاهی. اوضاع حاضره که برخلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری است موجب نگرانی دایی و عموم مسلمین است. قم، عبدالکریم حائری یزدی. آیت الله حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، این تلگراف را زمانی برای رضاخان فرستاد که رضاخان پهلوی در اوج قدرت دیکتاتوری خود قرار داشت. رضا خان پیش از اعلام رسمی شدن بیحجابی فضا را به گونه ای فراهم کرده بود که کسی جرأت نداشته باشد با این قضیه مخالفت کند. او در واکنش به این تلگراف به خانه حاج عبدالکریم در قم رفت و ایشان را تهدید کرد که اگر از رفتارش دست بر ندارد حوزه قم را با خاک یکسان می کند. حجت الاسلام مصطفی داوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی.
در مورد خشونت رضاخان اگر بخوام اشاره بکنم، رضاخان در واقع یک فرد بی سواد، قلدر، باید بگیم فحاش و حتی زورگو، در حدی که امروز هم اگر تو ذهن مردم بخوایم نسبت به این یه آدم دیکتاتور در ذهن مردم سوال کنیم از مردم که چه کسی به ذهن شما میرسه، اولین کسی که به ما معرفی میکنن رضاخانه، یا اگر کاری قلدر معابانه است میگن این کار رضاخانیه.
چشمام روشن. بیقانونی میکنی؟ اونم توسعه صفات من؟ تو خلط کردی با جد آبادت. روبنده تو بردار. گفتم روبنده تو بردار. حالا آدم کلی با سما ضعیفه؟ با سما پر رو باشی در نیار بکنی با این ننگو جوری میان بیرون که رو هم تو بران هر در گریم آدمت میتونم تا بچه آدم.
رضا خان حتی تعدادی از روحانیان را به بهانه تحریک کردن شیخ عبدالکریم حائری تبعید کرد. شیخ هم بعد از این جریان ها از آنجا که دانست زمینه اجتماعی برای برخورد مستقیم و جدی با این قضیه وجود ندارد، مصلحت را در این دید که به شکل دیگری با این معضل روبرو شود.
اقدام شیخ عبدالکریم حائری در مقابل خشونتی که رضا خان به خرج داد، در واقع شیخ عبدالکریم حائری مصلحت اندیشی کرد نسبت به اینکه از کار رضا خان چشم پوشی بکند، برای اینکه او میدانست که رضا خان تهدید خودش رو عملی خواهد کرد و اگر عملی میشد اون اصل وجود حوزه علمیه در قم شاید امروز که با این همه گستره کاری خدمات عظیم به اسلام داره میده اصلا از همون ابتدا از بین میرفت.
پس از پهلوی اول محمد رضا شاه در قالب اقدامات نرم سیاست‌های ضد حجاب را ادامه داد. برای زنان محدودیت‌های اجتماعی ایجاد کرد. زنان برای اینکه در اجتماع حاضر شوند باید به مواردی که حکومت می‌گفت گوش می‌دادند. در غیر این صورت با آنان برخورد جدی می‌شد.
از جمله محدودیت‌های اجتماعی که پهلوی دوم ایجاد کرده بود و واقعاً هم بعضی از مواردش عجیب و غریبه اینه که حتی ممنوع کرده بودند که زنان محجبه به اتوبوس وارد بشن. یعنی این دیگه واقعا مسئله عجیبی است که شما اونجا از نیروی قدرت خودت استفاده بکنی فقط به جرم اینکه شخصی محجبه است یا یک مسئله دیگری دارد، از اولیات خدمات اجتماعی اون رو محروم بکنیم. یا ممنوعیت ورود زنان به ادارات، زنان محجبه و مراکز آموزشی. حتی می شود به این نکته هم اشاره کرد که حتی حقوق معلمان محجبه رو پرداخت نمی کردند و کارمندانی که مجبور بودن در مراسماتی شرکت کنن همراه با همسرانشون با کشف حجاب، اینها رو محدود می کردن اگر شرکت نمی کردند. حقوقشون رو در بسیاری از موارد پرداخت نمی‌کردند.
بسترهای اقتصادی و فرهنگی لازم برای کشف حجاب مهیا شده بود و همه چیز به سمت عادی سازی بی‌حجابی سوق داده شد. حکومت پهلوی برای پیشرفت اهداف خود فرهنگ را به اقتصاد گره زد.
واردات کلاه فرنگی رونق دادن به کار خیاطان لباس‌های غربی از جمله اقداماتی بود که در زمینه ایجاد بستر اقتصادی لازم برای کشف حجاب هم توسط پهلوی دوم مهیا شده بود. یا مثل اعطای وام خرید لباس غربی، یعنی در واقع تسهیل کنن که مردم راحت‌تر لباس غربی بپوشن. این خودش به لحاظ اقتصادی باعث می‌شد که رغبت به سمت لباس غربی بیشتر بشه. و یا رونق بخشی به آرایشگاه‌های زنانه و از این قبیل اقداماتی که بستر اقتصادی رو فراهم می‌کرد.
راستی امروز روز نشون دادن لباسایی بود که باید می‌دوختیم ها.
لباستون رو بیاریم بیرون ببینم چه گلی کاشتین.
من یه ست کت دامن کار کردم با یه کلا. الگوش از ژورنالی که عموم از فرانسه آورده گرفتم.
حکومت پهلوی برای تثبیت سیاست‌های خود برای حذف حجاب راهکارهای فرهنگی متعددی تدارک دید.
تحویل چادرهای ضبط شده برای افراد فقیر، آزادی استفاده از چادر برای زنان بدنام، یعنی در عین اینکه محدودیت وجود داشت برای استفاده از چادر، اگر زنی بدنام در شهر وجود داشت او آزاد بود برای استفاده از چادر. از موارد دیگر مسائل فرهنگی در حوزه کشف حجاب باید اشاره بکنیم به بهره‌گیری از شاعرانی مثل سعید نفیسی، رشید یاسمی، ایرج میرزا و محمد تقی بهار برای سرودن اشعاری با مضامین انکار رابطه دین و حجاب، انکار تأثیر حجاب بر عفاف، آزادی زنان و از این قبیل موارد. از موارد دیگه‌ای که می‌شود بهش اشاره کرد، راه اندازی مجلات فراوان و متنوع برای از بین بردن عفت و حیا در جامعه است. مانند مجله بانوان، نامه بانوان، نشریه شکوفه و مثل روزنامه زبان زنان. ویژگی بارز و مشترک این مجلات کشف حجاب بانوانی است که در سبک زندگی غربی دیده می شد و در واقع ترویج سبک زندگی زنان دیگر کشورها بود و چه بسا چاپ عکس زنان نیمه برهنه و از این موارد که باعث می شد که هویت زن ایرانی کمرنگتر دیده بشه و یه مقداری تو سرش خورده بشه و از اون طرف یک زن متمدن زنی معرفی می شد که سبک زندگیش اصلا با فضای اسلامی ما سازگار نبود. برخی از مواردی رو هم که در فضای عمومی نمی توانستند، حالا به لحاظ اون فضای عمومی اسلامی که در حوزه ذهنی مردم بود برگزار بکنن، در قالب ساماندهی کانونهای متعددی مثل کانون بیداری نسوان، انجمن آزادی زنان و غیره انجام می شد که بتوانند بستر کشف حجاب رو یه مقداری بهتر در فضای عمومی ایجاد بکنند.
در اواخر دوران پهلوی اوضاع حجاب با دوران پیش از آن تفاوتی فاحش داشت و در شهرهای بزرگ بی‌حجابی عادی شد. تغییر معیارهای انتخاب همسر و توجه پررنگ به ویژگی‌های ظاهری و امروزی نشان دادن افراد بی‌حجاب در رسانه‌ها به طور گسترده رواج یافت.
برای همین منظوره که ما می‌خوایم زن‌ها رو توی جامعه فعال کنیم تا مردم به خود بیان.
مرحبا. احسن. اون وقت برای فعال کردن خانم‌ها چادر رو باید از سرشون برداشت؟ نه. اینطوری ظلم به زنها مضاعف میشه. حیثیت و ناموس خانمها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیز چوب حراج میخوره. شما بگید بدونم، زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه، شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم، قسم بخورید در اروپا که چادر وجود نداشته مردها زنها رو کتک نمی زدند یا نمی زنند؟
شما چرا اوقاتتون تلخ شده؟ مرد ناآگاه همه جای دنیا هست، زیادم هست. فقط قوانین اروپایی بخشی از حقوق زنان رو احیا کرده.
شنیدم که به روحانیت اهانت کردید. اگه روحانیت کاتولیک قرنها با علم و سنت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی؟ ابو ریحان ویرونی محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، سیاست‌الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه به دروغ متوسل نشین که همون گناه اگه واقع بشه، یعنی برداشتن چادر از سر زنان این مرز و بوم، ننگش تا ابد در دامن این حکومت باقی میمونه.
سپاه دانش به ظاهر یک نهاد آموزش دهنده در دوران محمد رضا پهلوی بود که در سال 1342 کار خود را آغاز کرد. سپاه دانش از قشر تحصیل کرده با هدف ترویج آبادانی کشور و ارتقای سواد آموزی در روستاهای کشور برای انقلاب به اصطلاح سفید تشکیل شد.
علم در یکی از سخنرانی‌هایش درباره سپاه دانش این چنین می‌گوید:
بزرگترین کار و اقداماتی که ماه گذشته صورت گرفته است تأسیس سپاه دانش است که دوای قطعی مبارزه با جهل و بی‌سوادی است. چنان که در مجلس جشن فرهنگی کرمانشاه به اطلاع شما برادران و خواهران عزیزم رساندم، مشکل اساسی در امر مبارزه با بیسوادی کمی بودجه و ازدیاد جمعیت کشور بود که با برنامه‌های معمولی سپاه دانش در واقع بسیج جوانترین و پاکترین نیروهای ملی است برای مقدس‌ترین هدف‌های ملی که برانداختن جهل و بی‌سوادی است.
در زمانی که بیش از 50% شهرها و روستاهای کشور از حداقل امکانات مثل برق و گاز محروم بودند، شاه ایران بهترین امکانات آموزشی را در اختیار فرزندانش قرار داده بود، به طوری که حتی آنها را با هلیکوپتر به مدرسه می‌فرستاد.
مدرسه رضا پهلوی نیاوران مدرسه است که همزمان با آغاز روزهای تحصیل والا حضرت ولایت عهد دایر شده. مدرسه ساده است با یک بنای ساده در ضلع شمال غربی کاخ نیاوران. چند دقیقه بعد از ساعت 8 شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به دبستان رضا پهلوی تشریف فرما شدند و والا حضرت ها به همراه شاهنشاه و اولیا حضرت به محیط مدرسه وارد شدند.
علم اما در مراسم اولین کلنگزنی بنای دبستانی که در ناحیه ده فرهنگی حضور پیدا کرده، در بخشی از سخنان خود از امنیت و امکانات دانش آموزان این چنین میگوید:
چطور ممکن است ما قبول بکنیم که در مملکت ما حتی زنها از تحصیل هم محروم بمانند؟
سپاه دانش به رشد سواد آموزی زنان کمک چندانی نکرد. به گواهی اسناد جمعیت زنان 9,200,000 نفر بود و تعداد باسوادان 2,200,000 نفر، یعنی فقط 24% زنان باسواد بودند. دختران و جوانان دیپلمه به منظور آموزش به روستاها فرستاده می شدند. قصد محمد رضا پهلوی این بود که با فرستادن دختران به روستاها، فرهنگ غربی و نحوه پوشش معلمان در روستاها به عنوان فرهنگ عمومی مردم معرفی و جایگزین شود.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر باجت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر باجت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونین جا بیدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، مقدمت را امام و شهیدان با نثار تن خود گشودن، خونشان فرش راه تو بادا، عاشق پاک راه تو بودن، آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از غم سرودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی، بهمن خونین جا بیدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، در دل تار شب ای شهیدان، دست غم خار خلق خدایی، از تبار حسین شهیدی، از دیار عروج و خدایی، در دل تار شب ای شهیدان، دست غم خار خلق خدایی، از تبار حسین شهیدی، از دیار عروج و خدایی، در زمستان بهاران آمد، آدم از قر دوران آمد، بوی نسل شقایق پیچی، بوی عطر شهیدان آمد، در زمستان بهاران آمد، آدم از قر دوران آمد، بوی نسل شقایق پیچی، بوی عطر شهیدان آمد، بهمن خونین جا بیدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان، 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 تا ابد زنده یاد شهیدان.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم. بحثمون در خوردنی ها و آشامیدنی هاست. گفتیم که بخش عمده ای از غذای انسان گیاهی است، نباتی است، روییدنی هاست، اعم از حبوبات، میوه ها، سبزی ها و خشکبار که از همونا تهیه می شود. و بخش دیگری هم حیوانی است که حالا حیوان ها هم اعم از چارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات. اونی هم که از حیوان ها به دست میاد یا حالا گوشت و فراورده های گوشتی است یا شیر و فراورده های لبنی. شما تابلوهای بعضی از مغازه ها رو دیدید نوشته لبنیات. حالا این جمع لبن هست، یعنی اون چه که لبنی است، لبن یعنی شیر، یعنی فراورده های شیری که از شیر حیوان درست میشه، مثل پنیر، مثل ماست، دوغ، کشک، امثال اینها. خب اینا هم یه بخشی از غذاهای انسان هست. برخی از شباهت های اینها رو از نظر احکام شرعی در برنامه های گذشته به عرض رسوندیم، اما تفاوت ها، یه تفاوت اساسی بین غذاهای گیاهی و غذاهای حیوانی وجود داره و اون این که غذاهای نباتی و گیاهی از نظر احکام شرعی هیچ کدامش حرام نیستن. یعنی ما یک دانه گیاهی یا یک میوه یا یک سبزی نداریم که گفته باشن این سبزی خوراکی هم هست، خوردنی هم هست، برای بدن هم ممکنه ضرری نداشته باشه از نظر ظاهر، ولی اسلام گفته باشه این چیه؟ این حرامه، این میوه حرام است، اینو نداریم. اینم جالب توجه است. بعضیا میگن آقا تو بعضی از کشورهای غیر اسلامی آدم چجوری زندگی کنه؟ خب شما میگید از نجاسات که پرهیز کنید، نمیدونم به نامحرم هم که نگاه نکنید، غذاهای گوشتی اونها هم که اونها ذبح کرده باشن حرامه، چجوری میشه با این احکام اونجا زندگی کرد؟ همه اینا جواب داره.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
یه جواب سادش این است که در صدر اسلام پیامبر و مسلمان ها در اقلیت بودن، بسیاری از این احکام همون موقع وضع شده بوده است و با اونها اجمالا رفت آمد هم داشتن، ولی این سختگیری هایی که بعضی از افراد وسواس یا اهل احتیاط زیاد دارن اینا در کار نبوده و میشه زندگی کرد. از نظر غذا هم عمده غذای انسان گیاهیه، نباتیه، یعنی یا دانه های گیاهی است یا میوه و امثال اینهاست. حالا به قدری که انسان به گوشت نیاز داره میتونه و هر حال اونجا هم تامین کند. خب لذا ما هیچ دانه گیاهی و میوه و سبزی نداریم و خشکباری که از اینا تهیه شده باشد نداریم که دین گفته باشه به خصوص این حرامه. بله یه چند تا روایت هست که نسبت بعضی از اینها، اونم به خاطر اینکه برای سلامتی ضرر داره. اما خب حکم کلی این است هر چه برای سلامتی انسان ضرر قابل توجه داشته باشد حرام. اما حیوانیات اینجوری نیستن، یعنی گوشت و فراورده های گوشتی از هر حیوانی به دست بیاد حلال نیست، بلکه حیوان ها تقسیم بندی شدن بین حیوان های حلال گوشت، حرام گوشت و مکروه. از حلال گوشتش میشه استفاده کرد، از حرام گوشت نباید استفاده کرد، نه نباید بخوریم، مکروهش هم بهتر این است که پرهیز کنیم. بنابراین تفاوت اساسی این است که یه سری غذاهایی که از گوشت و فراورده های گوشتی حیوانات یا شیر و فراورده های لبنی حیوانات تهیه می شود حرام است یا مکروهه، اما یه سریش هم چیه؟ حلاله. لذا از حلالش و مکروهش در درجه بعد میشه استفاده کرد، از حرامش باید پرهیز کنیم. اما اینها کدامن؟ وعده ما و شما برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
خب دوستان عزیزم، شمیم احکام رو هم تقدیمتون کردیم. از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی را در خدمتون هستیم. یاد روزای بخیر که سیمای امام خوبی ها، حضرت امام خوینی رحمت الله علیه، دیده تاریک یعقوب دلهامون رو بینایی بخشید و یاد ایامی بخیر که حضرت امام خوینی رحمت الله علیه به میهن عزیزمون قدم گذاشت و گلها به ترنم شادمانی دلها گوش جان سپردن. یاد اون روزهای سراسر خیر و برکت همواره در دلها پاینده و جاودان. 25 دقیقه هست و در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم. جملاتی از مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی و رأس ساعت 21 هم شنونده اخبار معارفی خواهید بود با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. و آخرین برنامه این بخش هم محراب دلها هست که در ساعت 21:10 براتون پخش خواهد شد و قرائت دعای کمیل با نوای جناب آقای بختیاری در شب جمعه ای که انشالله دعاگوی همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف خواهید بود. دعوت میکنم از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت شنونده کلام ناب باشید و بعد از اخبار ساعت 21 انشالله با شما همراه خواهیم بود.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آرمان‌های اسلامی شما ترسیم کننده تفکرات حضرت امام است. حضرت امام هدایت ما رو به عهده داشتند و امروز روح بلندشون ناظر بر تمامی حرکت‌های ماست. مسئولین شما با شما پیمان بستند و با امام خودشون پیمان بستند که از راه و رسمی که امام شما ترسیم کننده اون بوده قدمی به عقب بر ندارن و یا منحرف از او نشوند. توان این که این نتیجه را بتوانند پیدا بکنند این است که شما در صحنه باشید، شما به هیچ وجه از صحنه مبارزه کنار نرید، اتحاد خودتون رو حفظ کنید که صرفاً در پرتو اتحاد میتونید به مبارزه عقیدتی خود ادامه دهید و اگر اتحاد نداشته باشید بدونید شکست دیر یا زود به سراغ همه ما میاد. ما باید امروز قوی تر از دیروز در راهی که هدف مقدس هممون در اون راه نهفته است حرکت کنیم. امروز ما باید در مقابل رادیوهای بیگانه با تمام توان بایستیم. چرا همه اینها؟ برای اینکه متکی به آرمانهای اسلامی هستیم. ما دست از پیغمبر و اماممون که نمیتونیم بکشیم و تا هدف و مقصودمون اون بزرگواران هستند مبارزه مون هست و تا مبارزه ما هست سختی هست. سختی جوهره انسان رو صیقل میده.
برد مرا به آسمان می برد.